امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کچ کن کلا، دستی بزن، مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند. تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر، این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم آقایان سلام، به سمت خدای امروز خیلی خیلی خوش آمدید. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم و در کنار شما. حاجی عباسی سلام علیکم و رحمت الله، شما هم خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز برنامه سمت خدا. امیدوارم هر کجا که هستید سرحال و سلامت باشید.
حالتون چطوره؟
الحمدلله، شکر خدا.
ایام مبارک باشه انشاءالله.
همچنین بر شما و بر همه بینندگان.
و انشاءالله بهترین اتفاقهای زندگی برای دوستان عزیزمون رقم بخوره. از راه‌های تشکر داشتیم میشنیدیم و امروز هم ادامه بحث شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجها. استغفر الله ربی و اتوب الیه. خدا ما رو ببخش و گناهانمون رو ببخش و از هر چیزی که خطا بود و انجام دادیم درگذر و توبه ما رو قبول کن. چرا با استغفار شروع کردیم؟
آره متفاوت شروع کردین امروز.
واقعیتش وقتی به شروع برنامه امروز فکر میکردم، احساس کردم وظیفه دارم این تذکر رو بدم در وضعیتی که گرفتار ویروس کرونا هستیم و توصیه‌های مختلفی میشه. در بین توصیه‌ها، توصیه‌های بهداشتی و توصیه‌هایی که درباره رفت و آمدها هست سر جای خودش، ولی احساس میکنم ما وظیفه داریم نسبت به هم دیگه این تذکر رو بدیم که استغفار، طلب بخشش، توبه در درگاه الهی یکی از اصلی ترین راه‌های جلب رحمت الهی است که پیامبر عزیزمون فرمودن من کثرت همومه فعلیه بالاستغفار. تو پیامک‌ها هست، توی تماس‌ها، تو گفتگوهای مردمی، مردم نگرانن نسبت به وضعیت کرونا. آمار کشته‌هایی که بالا میره بیشتر نگران میشن. خواهش میکنم در کنار تمام توصیه حواسمون باشه، این بهترین فرصت برای اتصال به مبدأ عالمه و در میان این دعا و ذکر و استغفار حتما و حتما توجه به قطب عالم امکان امام زمان علیه السلام، همدیگر دعا بکنیم، برای امام زمان علیه السلام دعا بکنیم، در محضر امام زمان علیه السلام دعا و ندبه داشته باشیم. انشاءالله که هر چه زودتر شر این ویروس از سر ما کم بشه.
هر وقت غمها بهت هجوم میارن زیاد استغفار بکن.
من کثرت همومه فعلیه بالاستغفار. وقتی غم و غصه ها زیاد میشن استغفار.
استغفر الله ربی و اتوب الیه. خیلی خوب، مقدمه خوبی بود.
داشتیم درباره تشکر صحبت میکردیم، جایگاه تشکر رو گفتیم، درباره این که چجوری تشکر کنیم حرف میزدیم. از تشکر زبانی گفتیم با این قید که حواسمون باشه لحن تشکرمون تعارفی و خشک و رسمی نباشه، صمیمیت و محبت ازش بچکه.
و گفتیم اگر اون نعمت رو بفهمیم و متوجه بشیم لحنش رو هم پیدا
میکنیم. لحنش رو هم پیدا میکنیم. سپاسگزاری عملی، کاری رو در مقابل کاری که برامون انجام دادن انجام بدیم. گذشت، محبت، احترام، تحمل، مدارا، دعا کردن در حق نیکی کننده، اینم یکی دیگه از راه های تشکر بود. تعریف کردن از نیکی کننده و یاد کردن از خوبی هاش و اون کار خوبی که انجام گرفته. ما رسیدیم به اینجا و خب نتونستیم اونجوری که باید بحث رو ادامه بدیم چون فرصت تموم شد. امروز میخوام متوقف بشم سر این بحث. اگر این اتفاق تو زندگی های ما بیفته، یعنی تعریف کردن از خوبی ها و کارهای خوبی که اعضای خانواده برای هم دیگه انجام میدن، واقعا حال و هوای زندگی تغییر میکنه. اصلا یه اتفاقی توی زندگی میفته که به جرأت میتونم بگم خونه ای که تا دیروز این اتفاق توش نبوده، وقتی امروز واردش میشید و این اتفاق هست، انگار فقط در و دیوار اینجا دیگه مشترکه. شاید هم حتی حسی که در و دیوار با آدم میده متفاوت باشه. قبول دارید که
اصلا یه جای دیگه است؟
آره یه جای دیگه است،
بله، فضای دیگه است.
قبول دارید در و دیوار خونه ها با توجه به حال و هوایی که آدمای اون خونه با آدم میدن حس متفاوت؟
دقیقاً، بله، کاملا موافق.
من وارد یه خونه ای میشم که اصلا کسی توش نیست، ولی تا دیروز کسی توش بوده و من خاطراتی دارم از آدمایی که تو این خونه بودن. الان اصلا در و دیوار این خونه رو که میبینم
آینه حس و حال آدم‌های اون خونه است که ساکن بودن یه زمانی.
حتی من حاضرم گاهی وقت خونه‌مو عوض کنم به خاطر حس و حال بدی که در و دیوار این خونه به آدم
انتقال میده.
اگر تعریف کردن از خوبی‌ها و کارهای خوبی که آدمای خونه بر حق هم می‌کنن توی خانواده فرهنگ بشه، در و دیوار اون خونه هم حسش متفاوت میشه برای آدم. انقدر این مهمه. تعریف از خوبی های دیگران، اعضای خانواده، علاوه بر اینکه یه وظیفه است در برابر اون مخلوقی که واسطه نعمت شده، جنبه آموزشی هم داره. جنبه آموزشی برای بچه‌ها. پدر و مادرایی که تو پیامکتون میگید یه مقدار درباره تربیت فرزند بیشتر صحبت بکنید. حالا تا وقتی که نمیدونم این توفیق حاصل بشه یا نه و من مستقلا درباره تربیت فرزند حرف بزنم، خواهش میکنم به این نکته هایی که در دل بحثا درباره تربیت فرزند میاد خیلی خیلی توجه کنید. چرا؟ به خاطر اینکه من این نکته هایی که بین بحث از تربیت فرزند میگم، حواسم هست از مهمترین نکته ها انتخاب بکنم بگم، صرفا در اندازه یک مثال نباشه. از اون نکته هایی باشه که وقتی پدر و مادر بهش عمل میکنن، یه انقلاب، یه اتفاق بزرگ تو تربیت فرزند میفته. شاید بعضی از این نکته ها از نظر ظاهری ساده باشه، ولی اتفاق بزرگه رو تولید میکنه. گفتم تشکر از دیگران جنبه آموزشی داره. جنبه آموزشی برای بچه ها. به بچه ها یاد میده که به نعمت ها توجه کنید. به بچه ها یاد میده به واسطه نعمت ها توجه کنید. به بچه ها یاد میده حتما از واسطه نعمت ها هر کی میخواد باشه تشکر کنید. بهشون یاد میده که تشکر نکردن از واسطه نعمت ها نشونه ضعف شخصیت آدمه، نشون دهنده بی‌انصافی آدماست. به بچه‌ها یاد میده همیشه طلبکار نباشید. ببینید اون چیزاییه که ما تو تربیت فرزند دنبالشیم. به بچه‌ها یاد میده طلبکار نباشید همیشه. همیشه دنبال این نباشید که دیگران براتون کاری انجام بدن. به کارهای انجام شده خوب دقت کنید و بابتش تشکر بکنید. من یکی از گله‌هایی که خیلی زیاد از پدر و مادرام می‌شنوم، حتما شما هم شنیدید، اینه که بچه‌ها نسبت به کارهایی که ما براشون انجام میدیم، حسشون حس خدمت، یک نعمت، یک
لطف
نیست.
گاهی وظیفه میدونن.
اصلا خیلی وقتا وظیفه میدونن. میگن که خب وظیفه شد دیگه.
کار خاصی نکرده برام.
مثلا وقتی که من براش صبونه ای آماده میکنم، اگر یکی بهش بگه چرا تشکر نکردی، میگه خب من چیکار کردم؟
بیا همین صبونه رو آماده نکنه مثلا.
آره. بعد مادره از این اذیت میشه. یا پدره براش به هر حال یه کاری کرده، یه چیزی خریده، میگه خب همه پدرا میخرن دیگه. بعد پدر این مایه اذیتشه، چرا بچهش اینجوریه؟ اینکه بچه اینجوری اشتباس دار، اصلا من نمیخوام ازش دفاع بکنم، ولی گاهی اوقات وقتی برمیگردیم به خودمون، چون توی این برنامه تصمیم گرفتیم که قاضی خودمون باشیم، قاضی کارای خودمون باشیم، میبینیم ما هم همینجوری بودیم و هستیم. میبینیم بعضی از ما نسبت به کاری که همسرمون داره انجام میده همینجوری برخورد میکنیم. حالا چه خانوم که داره کارای خونه رو انجام میده، چه آقای که داره خرجی خونه رو تامین میکنه، خب منم نسبت به همسرم اینا میام چه حسی دارم؟ این مثل یه آینه منعکس شده توی بچه.
یعنی اگر اون نعمت ها رو ندیدی، اون الطاف رو ندیدی، او هم نمیبینه.
نمیبینه، یاد نگرفته. تو تربیت فرزند یه نکته رو داشته باشید، یه موقعی شاید دربارش حرف زدیم، اصلی ترین و اولی ترین عواملی که از اصلی ترین و اولی ترین عواملی که تو تربیت بچه ها تأثیر میگذاره، رفتارهایی که از ما درباره محیط اطرافمون، درباره آدمای اطرافمون میبینن. او باید تشکر کردن، دیدن نعمت از طرف ما رو مشاهده بکنه تا در باری محیط اطرافش، آدمای اطرافش نعمتها رو ببینه و تشکر کنه. اگه از من فقط گلایه شنید و تشکر نشنید و ندید، نمیتونم توقع داشته باشم که او در رابطه با من، مادرش و دیگران اهل تشکر بشه. خیلی نکته مهمیه. ما بچه ها رو طلبکار بار میاریم، پس اول خودمونو متهم کنیم. برگردم به بحثم، داشتم میگفتم تشکر از اعضای خانواده، از دیگران، جنبه آموزشی داره، جنبه تربیتی داره. به بچه ها یاد میده که بچه ها تشکر کنید. برای این که تشکر کنید، خوب ببینید پدرتون، مادرتون، برادرتون، خواهرتون، پدر بزرگ، مادر بزرگ و دیگران براتون چی کار میکنن. طلبکار نباشید. خب علاوه بر این، یه اتفاق دیگه هم ایجاد می‌کنه، این تعریف کردن از خوبی‌ها، تعریف کردن از کارهای خوب، و اون این که اون واسطه یه نعمته. کی؟ مادره، پدره، زنه، شوهره، حس خاصی نسبت به کاری که داره انجام میده پیدا می‌کنه. می‌بینه کارش چه جایگاهی تو خونه پیدا کرده. وقتی من از خانوم خونه، از آقای خونه، از بچه جوون، نوجوون تشکر میکنم به خاطر کارهایی که داره انجام میده، به خاطر تأثیری که حضور اون تو خونه من داره، دارم به اون میگم که جایگاه تو این خونه کجاست، کاری که داری انجام میدی چه اتفاقی رو داره ایجاد میکنه. یه نکته رو میگم، میدونم بعد از این نکته پرمقه زیادی رو دریافت خواهیم کرد. اون نکته اینه، یکی از مشکلات بسیاری از کسایی که توی خونه حس خوبی ندارن، مشکلی است به نام بحران هویت. بحران هویت یعنی چی؟ یعنی نمیدونه جایگاهش توی این خونه کجاست. بود و نبودش توی این خونه چه فرقی داره. من از این تعبیر که استفاده میکنم عذر میخوام، ولی میخوام رک و پوسکندش رو بگم. مادره برمیگرده میگه من اگر نباشم توی این خونه و یه آشپز باشه، آشپزی که پول میگیره و آشپزی میکنه، یه کارگری هم باشه خونه رو تمیز کنه، چه اتفاقی تو این خونه میافته؟ باباه میگه اگه من تو این خونه نباشم و یه کس دیگه ای پول خونه رو تأمین بکنه، چه اتفاقی میافته؟
یه دستگاه آبر بانک بذاری اینجا، هر وقت خواستی کارتو بزنی پول بگیری.
من پدرم، همسرم یا آبر بانکم، من زن این خونم، مادر این خونم یا آشپزم.
آها، این میشه اون بحران هویت.
بحران هویت.
چه خوب. بله متاسفانه.
یعنی ما نتونستیم به اعضای خانواده این رو منتقل کنیم که تو فراتر از اینی هستی که تو خیالت. تو نباشی این خونه به هم ریخته است.
تو مادر این خونه.
مادری. پدر این خونه. به معنای واقعی. چرا این بحران هویت براش پیش اومده؟ من چقدر ازش تعریف کردم؟ چقدر از کارهای خوبش تعریف کردم؟ چقدر اینو جلو چشش بزرگ کردم؟ این کار خوبی که تو انجام میدی، فکر نکن فقط داری آشپزی میکنی. من حتی اگه پول داشته باشم، شما حتما اینو شنیدید، بسیاری از آدمایی که وضع مالیشون خوبه، هر روز صبحونه، نهار، شام، غذای هتل هم براشون ببرید، اصلا لازم مالی دوشون مشکل نیستن، ولی میگن دوست داریم غذای مادر خانواده رو بخوریم. چرا؟ چون این غذا با عشق پخته شده. حتی شاید از نظر کیفیت، از لحاظ حالا واردی که مادر خونه داره به اون آشپز هتل یا رستوران نرسه، شاید
دستپختش ممکنه به خوبی اون نباشه،
بله. ولی اون چیزی که از این غذا به دل من میشینه، زمین تا آسمون با غذای رستوران فرق داره. مادر خونه، تو فقط غذا نمیپذی، غذا پختنت همراه با عشق، همراه با محبت، همراه با فداکاریه. این تو تک تک این قاشقایی که میخوری، تو تک تک این لقمه هایی که تو دهن میذارم مشهوده.
وقتی میبینی رنگ و بوی این سفره کاملا متفاوته، هممون هم حس کردیم.
و رنگ و بوی صاحب این غذا اصلا احساسش تو این خونه فرق میکنه. کسایی که گلایه دارید از بعضی از حرفایی که از مادر خونه یا از پدر خونه میشنوید، یا از زن یا از شوهر، تونستید این حس رو به طرف منتقل بکنید؟ تونستید به پدر خونه بگی نه، پول هم اگر بود و بیش از اون چیزی که تو میاری کس دیگه میآورد، منت هم نمیگذاشت، بازم تو پدر خانواده‌ای، همسر منی، مایه آرامش منی.
هیچی جای تو رو نمیگیره.
هیچی جای تو رو نمیگیره. اصلا رابطه آدم ها با همدیگه با انتقال این حس دوچار یه انقلاب میشه. مادره دیگه با صد برابر عشق قضا رو میپذه.
و همین نکته هم هست که اگر از بیرون به یه خانواده نگاه میکنی، گرمی و سردیشو میشه بفهمی، بستگی به پررنگی یا کمرنگی این حسه داره.
حسه داره، هر چقدر این حسه پررنگتر باشه، نشاط این خانواده، نشاط رابطه،
انرژی مثبتش بیشتره،
محبت آدم ها نسبت به هم بیشتر میشه. یعنی من وقتی احساس میکنم این غذا رو که دارم میپزم فقط اعضای خانواده رو سیر نمیکنم، خودم هم از لحاظ عاطفی دارم سیر میشم. اون کسایی که غذای منو دارن میخورن، با نوع تعریف کردنشون، وقتی خونه رو تمیز میبینن، با نوع تعریف کردنشون، وقتی من غذا رو سر سفره میارم، مادر از پدری که زحمت کشید برای نونی که سر این سفره بیاره تعریف کرد، اصلا همینجوری عشق محبت بین اعضای خانواده زیاد میشه. پدر و مادر نسبت به بچه‌ها گاهی اوقات احساس میکنن فقط به اندازه این که نیاز غریزی پدر و مادر رو برای بچه داشتن پاسخ بدن توی این خونه حضور دارن.
نباشن هم چه اتفاقی نمیافته،
فقط خونه خود ساکت میشه، حوصله‌شون سر میره. نه، باید حواسمون رو جمع بکنیم، این حس رو به بچه‌ها منتقل کنیم. حضور شما مایه خیر و برکت برای ماست.
این مهر پدری یا این مهر مادری من یه جای باید بروز پیدا بکنه و اون عرصه بروز و ظهورش تویی
و من نیاز دارم برای آرامشم.
و باید باشی،
باید باشی. تو فقط سر و صدای خونه نیستی، تو فقط اون کسی نیستی که سکوت آزار دهنده خونه رو از بین میبری. بچه هم به پدر و مادر این حس منتقل بکنن. اصلا نمیدونم چه تعبیری به کار ببرم، دیگه واقعا نمیتونیم دوری هم دیگه رو تحمل کنیم به این راحتی. بچه که نیستش، پدر که نیست، مادر که نیست، قشنگ معلومه یه چیز کمه برای روحم. من شاید با گفتن این حرف دل بعضیا رو غمگین بکنم، اونایی که پدرشون از دست دادن، مادرشون از دست دادن، بچه‌شون از دست دادن. الان که از دست دادن تازه متوجه میشه پدر فقط آبربانک نبودا، مادر فقط آشپز نبود، الان غذا داره پخته میشه.
ولی جای خالی پر نمیشه.
ولی جای خالی پر نمیشه. اصلا یه تیکه از روح هم انگار کنده شده. کاش زودتر میفهمیدم.
گفت انگار که یه کوه سفر کرده از این دشت، آنقدر که بعد از آنقدر که خالی شده بعد از تو جهانم.
جهان.
انگار که یه کوه سفر کرده از این جای خالی، وقتی با هیچ چی پر نمیشه.
واقعا همینجوریه. من گاهی اوقات پای صحبت کسایی که حالا پدر از دست دادن، مادر از دست دادن، بچه‌شون از دست دادن میشینم، قشنگ شعر رو حس میکنم، دنیاشون یه چیز خالی پیدا کرده که هیچ چی جاش رو پر نمیکنه. یه تذکر میخوام بدم برای اینکه خیالم راحت بشه، هر کسی بحث رو داره برای خودش گوش میکنه، فقط برای خودش. یعنی اینجوری نباشه الان مادرها آه بکشن بگن ها حرف دل ما رو گفتی. کو بچه قدر کار من رو بدونه، تعریفش هم نخواستم، قدر کارم هم نمیدونه. پدره آه بکشه بگه وای زدی تو خواه، دستت درد نکنه، ولی دردم هم زیاد کردی، یادم رفت بود به یادم آورد. ولی که خیالم راحت بشه که این اتفاق نمیفته، میخوام به همه کسایی که این آه رو میکشن یه نفته تذکر بدم. مادر آشپز خونه نیست، آشپزی میکنه ولی آشپز خونه نیست. خونه رو تمیز میکنه ولی کارگر خونه نیست. پدر خرجی و رزق خانواده رو تامین میکنه ولی آبربانک خونه نیست. فراتر از این است. اما مادر عزیز، پدر محترم، ما در این جایگاهی که داریم آیا تونستیم خودمون با تلاشمون، با رفتارمون، با گفتارمون به خانواده ثابت کنیم که فراتر از یه آشپز هستیم، فراتر از یه آبربانک هستیم؟ جوونا، نوجوونا، تونستیم با رفتارمون، با گفتارمون ثابت کنیم که فراتر از یه مسئول خرید خونه هستیم؟ خیلی مهمه ها.
یعنی اون هویت مادری، پدری، فرزندیمون رو خودمون یه خورده تقویتش بکنیم، بله. رسالت رو دوشمون حس بکنیم.
یعنی الان که داریم این حرفا رو میشنویم، اگه به عنوان مادر داریم میشنویم، اون حرف قبلیه رو نشنویم، اینو بشنویم. که چی؟ که من تلاش کنم هویت مادری رو در بالاترین نقطه تو خونه به نمایش بذارم، هویت پدری رو، هویت فرزندی رو. از اون طرف اگه فرزندم رو دارم درباره پدر میشنوم، حواسم باشه جایگاه پدرم رو فراتر از یه آبرمان، جایگاه مادرم رو فراتر از یک آشپز، یک کارگر بدونم. یعنی برای به خودم که رسید، هویت خودم رو جوری بروز بدم که دیگران نگن ما ندیدیم فراتر از این. مدت هاست من ندیدم مادرم بهم بگه دوستت دارم. رفتم دو روز اومدم نبودم خونه، نشنیدم مادرم بهم بگه دلم برات تنگه، پدرم بگه دلم برات تنگ شده.
این اگه پدر نگفت دلم برات تنگه، خودش خواسته آبربانک باشه.
آره خواسته نه، کارش به اینجا میکشه،
کارش به اینجا میکشه.
حواسمون باشه. نوجوون، جوونی که میگید من هویتم تو خونه مسئول خریده، نون نداشته باشیم، پسرم قربونت برم نون نداریم، نون داشته باشیم
کاری با من
کاری با من ندارم. تو چقدر تونستی اون جایگاه خودت تو خانواده نشون بدی که فراتر از یه مسئول خریدی؟ خیلی مهمه این دو تا.
خیلی نکته ظریفیه واقعا.
هر دو تاش، حواسمون جایگاه آدمایی که باشون داریم زندگی میکنیم باشه، اونا رو دچار بحران هویت نکنیم. خودمونم جایگاهمون رو تو خانواده جوری بروز بدیم که دیگران نگن ما ندیدیم این هویتی که شما دارید ازش حرف میزنید. هر کی وظیفه خودش رو انجام بده، چه گلستانی میشه، زندگی
بهشت میشه واقعا.
بخوام وارد یه نکته دیگه بشم از همینجا. اصلا من میگم ما وظیفه است، خوبه؟ اصلا وظیفه. بعضی هم میگن خب داره وظیفهش انجام میده، میگم باشه وظیفه، اما مگه از کسی که داره وظیفهش انجام میده نباید تعریف کرد؟
نباید تشکر کرد؟
نباید تشکر کرد. اصلا ما یکی از ویژگی‌های مثبتی که تو آدم ها سراغ داریم چیه؟ وظیفه شناس بودنه. میگم عجب آدم وظیفه شناسی ها. اصلا این قضا پختنه. من اصلا الان نمیخوام درباره این صحبت بگم چی وظیفه، چی وظیفه نیست. از لحاظ فقهی آیا او که قضا درست میکنن وظیفه دارد، او که نفقه تامین میکنن چقدر، اصلا اینا رو بذاریم کنار. فرض میکنیم همه این کارا وظیفه است، خوبه؟ وظیفه قانونی، شرعی، اخلاقی، هر چی میخواید بگید. اما مگه از آدم وظیفه شناس تشکر نمیکنن؟ خب بابا این وظیفه‌شو داره خوب انجام میده، تعریف کن. دیدی طرف مثلا راننده یه سرویس یه اداره است، یک سال تا حالا نشده یه دقیقه دیر بیاد. خب وظیفه‌شو داره انجام میده، سر ساعت 7 باید در خونه من باشه، سر 7 اون وظیفه‌شو داره انجام میده. ولی شو من هر کجا میشینم بلند میشم میگم آره یه راننده سرویس داریم سر ساعت 7 حتی یه دقیقه این مامان برم نشده. خب تو داری از انجام وظیفه او تشکر میکنی.
اگه من از یه پزشکی، از یه پرستاری، از یه کارمندی تشکر نکردم و این روحیه در من نبود، باید برگردم به خودم نگاه کنم.
ما میخوام بگم اصلا از این زاویه یه بحث دیگه، یه پنجره دیگه باز میشه. ما از وظیفه شناسان باید تعریف کنیم، از وظیفه شناسیشون تعریف بکنیم. به هیچ بهونه‌ای نباید تعریف کردن از خوبیا رو ازش غافل بشیم. برگردم به اون حرف اولم، خواهش میکنم مقایسه بکنیم. برای من پیامایی که میفرستید خیلی الهام بخشه. تجربه های خودتون رو هم بفرستید میخونم. این تجربیاتی که نوشتید الان به یکیش هم اشاره میکنم، خیلی برای خود بنده مفیده. خواهش میکنم درباره مقایسه یا این دوتا فضا برام حرف بزنید. فضایی که هر کسی داره کارش رو انجام میده و کسی نسبت به کار دیگری عکس العمل و واکنشی نشون نمیده. همه هم دارن وظیفه‌شون رو انجام میدن و فضایی که همه دارن وظیفه‌شون رو انجام میدن ولی آدما نسبت به هم دیگه واکنش نشون میدن، عکس العمل دارن. او انجام وظیفه میکنه، این تشکر میکنه، تعریف میکنه، برای دیگری هم تعریف میکنه، برای خود اونم تعریف میکنه. مقایسه این دوتا فضا، حس و حالی که ایجاد میکنه رو دربارش با هم دیگه حرف بزنیم. خب
و آدم‌ها برای وظیفه شناسیشون و برای ادامه کار و فعالیتشون نیاز به انگیزه دارن و احساس میکنم این قدر شناسی اون انگیزه ها رو تقویت میکنه و ایجاد میکنه.
اصلا دقیقا حرف بعدی همین بود. شما کار من راحت کردید. ببینید، درسته که توی اون سطوح بالا، رتبه های بالا، آدم باید به درجه ای از معنویت برسه که تشکر کردن یا نکردن دیگران، تعریف کردن یا نکردن دیگران اثری نداشته باشه تو انگیزش.
اخلاص،
اخلاص تو رتبه های بالا
اوج اون قله است.
چون بعضی وقتا اخلاص که میگیم انگار سریع در مقابلش ریا میاد. نه، اخلاص تو رتبه های بالا. من میتونم خالصانه کاری رو انجام بدم ولی تعریف کردن دیگران از کارم انگیزه تولید کنه برام.
خب
این منافاتی با اخلاص نداره.
نداره.
مقداری
پایین‌تر.
پایین‌تر. آره، تو اون سطوح بالا چه شعار درود بدن، چه شعار مرگ بدن، من کارم رو انجام میدم و ذره‌ای تو انگیزم اثر نداره. حتی تو اون سطوح بالا به من چی میگن؟ مولای من امیرالمؤمنین علی علیه السلام میگه، از ایشون یاد گرفتم که مضمون حدیثو میگم، حتی اگه تو کاری رو در حق دیگران کردی، در اصل این خدمتیه به خودت. چرا انتظار تشکر داری؟ خدایا کمک کن به هممون به این درجات بالای اخلاص برسیم. اما حتی اگه کسی به این درجات بالای اخلاص رسید که تشکر کردن و تعریف کردن و تشکر نکردن و تعریف نکردن دیگران روش اثری نداشت، بازم من وظیفه‌ام ازش تشکر کنم. اگه من در محضر امام زمان علیه السلام باشم، خدا توفیق بده به هممون تو همین دنیا در قید حیات باشیم، ظهور ایشون رو ببینیم و به محضر ایشون شرف یاب بشیم.
انشاءالله.
وجود امام زمان علیه السلام نعمته. همه نعمتایی که به ما میرسه صدقه سر امام زمان علیه السلامه. حالا امام زمان علیه السلام که جان عالمی فداش، برای من کاری انجام میده. من تردید دارم در این که امام زمان علیه السلام نیازمنده به تشکر من نیست، ولی وظیفه دارم ازش تشکر کنم یا نه؟
بله.
خب تموم شد. حتی اگر طرف نیازم نداشته باشه، وظیفه دارم تشکر کنم.
ولی تو رتبه های پایین تر
این تشکر انگیزه تو
انگیزه ایجاد
با خودمون تعارف نکنیم، جا نمازم رو نکشیم. آقا من وقتی از کاری که انجام میدم تعریف میشه، میگم اینقدر اثر داشت، انگیزم بیشتر میشه برای انجام اون کار.
دلگرم میشم.
دلگرم میشم.
خستگیم در میره.
وقتی میام خونه رو تمیز میبینم، تعریف میکنم، وای خسته بودم، اومدم خونه دیدم چه خونه ای، اصلا این کاری که کردی شیشه ها تمیز شده، چقدر کیف کردم، اصلا روح هم شاد شد. خانومه میگه عجب، چه تأثیری، چه خوب، انگیزه برش تولید میشه. آقای یه کاری کرده، خانومه تعریف میکنه، مادر بچه انجام داده. ماها با تعریف کردن از خوبی ها و کارهای خوبی که کردیم انگیزه پیدا میکنیم و واقعا نیازمند به این انگیزه هستیم تو زندگی. رشد کنیم، ولی رشد هم که کردیم دیگران وظیفه شونه. دیگران رشد کردن، ما وظیفمون اینه که تعریف کنیم.
یکی از مراجع معظم تقلید چند سال قبل کتابشون کتاب سال شناخته شد.
بله.
ایشون میگفتن که من انقدر خوشحال شدم با اینکه اساساً هیچ انتظاری نداشتن از اینکه این اتفاق بیفته، ولی ناخودآگاه آدم خوشحال میشه و انگیزه پیدا میکنه دیگه. بله. به دلش میشینه.
من وقتی اثر کارم رو در دیگران میبینم و اون اثر، اثر انرژی مثبت، نشاط بخشی، شادابی، امید زندگی، امید بیشتر به زندگی، خب کدوم یکی از ما بدمون میاد از این کار؟ هممون دوست داریم به دیگران نشاط و انگیزه رو بدیم. خب نکته بعدی که میخواستم دربارش صحبت بکنم یه سواله. بذارید قبل از اینکه اون سوال جواب بدم تو این فرصت این دکتر رو بگم. خیلی وقتا ما وقتی از دیگران تعریف میکنیم یه اتفاق خوبی درونمون ایجاد میشه، اون اتفاق خوبه رو نمیتونیم ازش بگذاریم. اون چیه؟ ما هر چقدر بتونیم کاری انجام بدیم که توجهمون به خودمون کم بشه، در اصل داریم به خودمون خدمت میکنیم. چرا؟ چون جلوی عجب، تکبر و غرور رو گرفتیم.
یه تلاش کنیم خودمون نبینیم.
خودمون رو نبینیم. یکی از راهاش چیه؟ من یه آرامشی دارم الان. این آرامش رو اگه جوری دربارش قضاوت بکنم که همش برگرده به خودم، میگم عجب آدم قوی هستم، چقدر قدرتمند، در اوج مشکلات، در اوج مسائل آرومم، دارم میدم به سمت عجب، غرور، تکبر. اما وقتی حواسم رو جمع میکنم که این آرامشی که الان دارم کیا توش اثر داشتن و ازشون هم تعریف بکنم، این غرورم رو زیر پا له کردم و چقدر نیازمنده به له کردن غرورم زیر پا هستم. یکی از وعدهایی که دادیم شما هم پیگیر باشید درباره تکبر و غرور و نقشش تو زندگی مشترک، تو ویران کردن زندگی مشترکه. من همیشه باید حواسم باشه که آرامشی که دارم، محبتی که از اهل بیت علیهم السلام دارم، توانمندیایی که دارم، استعداد، خیلی چیزایی که دارم، شاید بگم همه چیزایی که دارم، دیگران توش مؤثر بودن. وقتی ازش یاد میکنم، حرف میزنم، دارم اعتراف میکنم، به همه میگم من حواسم هست که خودم فقط نیستم، خودم رو دارم زیر پا میذارم و چقدر نیاز دارم به له بکنم خودم رو، اجازه ندم اون نفسانیتم بروز بکنه و احساس کنم محبت و اهل بیت علیهم السلام خودم به دست آوردم. نه خیر، نون پاکی که خوردی، شیر پاکی که خوردی، اون حلالی که سر سفرت
توی این تربیت. من نمونی،
من نمونم، اگه توی من موندم همین نعمت ها رو ازم میگیرن، آرامشی که دارم. بله من خودم. کدوم خودم؟ همسرت اگر زمینه آرامش تو ایجاد نمیکرد، پدرت، مادرت، استادت، حتی بچه ها، تو انقدر آروم بودی چرا نقش دیگران رو کمرنگ میکنی؟ گاهی اوقات شیطون میاد نقش دیگران رو کمرنگ کنه، کمرنگ تر از اون چیزی که واقعیت هم داره، نقش خودمون رو پررنگ کنه خیلی بیشتر از اون چیزی که واقعیت داره. حواسمون رو جمع بکنیم. اما یه سوال، بعضی ها میگن خب شما همش میگید تعریف، تعریف، تعریف. آقا مگه به ما نگفتن از بقیه تعریف نکن؟ اصلا به ما گفتن تعریف کردن خاک بباشید دو صورتشون. گاهی اوقات ما جنبه دینی میدیم به این تعریف نکردن ها. نه، من اگر تعریف کنم از همسرم در حقش جفا کردم، یه جایی روایتش رو شنیدم.
به حق چیزایی
نگیم. اگه من تعریف بکنم از همسرم و کارش مغرور میشه. اگه من تعریف کنم، نه اون تعبیره رو دیگه به کار نمیبرم، تعبیره رو به کار نمیبرم. قبل از اینکه پاسخ این سوالو بدم، یه درخواست میکنم از کسایی که میخوان درباره یک مسئله از نگاه دین حرف بزنن، خیلی خطرناکه. خواهش میکنم تا وقتی که مطمئن نشدیم همه جانب نگر هستیم، صرفا با شنیدن یه حدیث یا یه آیه اظهار نظر نکنیم. خیلی از انحرافایی که در مسیر دین ایجاد شده و مسلمان‌های منحرف شدن از مسیر دین، وقتی بوده که با یه حدیث یا با یه آیه یا با یه دسته آیه و حدیث می‌خواستن درباره دین اظهار نظر کنن، بدون اینکه حدیث‌های دیگری دیده باشن
یا برداشت غلطشون از
برداشت غلط. اگه شما به احادیث مراجعه بکنید، به راحتی اینو متوجه میشید که بین دو تا چیز فرق گذاشته شده. یک، تعریف کردن واقعی از خوبیای دیگران. دومی، تملق، یعنی تعریف کردن زیادی، بی خودی، با نیت تعریف کردن، طمع ورزانه، بیش از حد تعریف کردن. از تملق به شدت نهی شده. و به تعریف کردن واقعی توصیه شده. این حکمت 347 نهج البلاغه است. یه بار دیگه میگم، حکمت 347 نهج البلاغه. امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودن از ثناء و به اکثر من الاستحقاق ملخون. شما یه تعریف کردی از دیگران بیش از اندازه‌ای که هست، بیش از اندازه‌ای که طرف شایستشه، این میشه تملق. و تقصیر و عن الاستحقاق، اگه تعریف بکنی کمتر از اون چیزی که شایستگی اون طرفه مقابلته، ایون او حسدون، نشونه ناتوانی یا حسادتته. خیلی نکته خطرناکی شد،
حساس ظریف
حساس شد. نکنه یه وقت ما تعریف نمی کنیم به خاطر ضعفمونه، یا نه خدای نکرده زبون امران به خاطر حسادت، نمیخوایم یکی رو بالا ببریم. میبینیم تعریف کنیم این جایگاهش میره بالا، نه چرا اون بره بالا، بذار پایین بمونه. بله زیاد تعریف کردنم، بی خودی تعریف کردم نشده. باز همین امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودن کثرت الثناء ملعون، زیادی تعریف کردن چابلوسیه. یحدث الزهو و یدنی من الغر به من الغره، باعث غرور، باعث تکبر میشه. اصل تعریف کردن زیر سوال نیستا، به چه نیتی داری تعریف میکنی، چقدر داری تعریف میکنی، الکی تعریف میکنی،
چرا اساسا مستاق اینها تو خونه و خانواده نیست؟ آخه چرا باید مثلا تعریف کردن ما تو خونه به تملق برسه؟
یعنی ما بیشتر از این ور افتادیم،
از این وری افتادیم.
یعنی واقعا تازه اگه بکشیم نیت وزن
وزن داره.
چقدر این روایت قشنگ، به حق کسی که این روایت رو گفت، رسول خدا صلوات الله علیه و
آله،
همه کسایی که چشم بد دارن به پیامبرمون، اونایی که عاجزانه در اوج عجز و بی‌ادبی به پیامبرمون توهین کردن، الهی که شرشون به خودشون برگرده، الهی که مشمول مکر خدا بشن، مشمول استهزاء خدا بشن، و الهی که در دنیا و آخرت سخت‌ترین عذاب‌ها براشون بیاد. این کسایی که کاریکاتور پیامبر ما رو کشیدن، پیامبری که جملاتش رو نمیتونم بگم باید با طلا نوشت، از طلا ارزش، با نور الهی باید نوشت و رو آسمون نصب کرد همه عالم ببینن. بله از بس که میترسید از این وجود نازنین اینقدر عاجزانه توهین میکنید، منطق ندارید. این کلمات زیبا وقتی تو عالم پخش بشه بساط شما برچیده میشه، راهی ندارید جز توهین، توهین میکنید. ولی بدونید که جز سراب در هاون کوبیدن نتیجه دیگه ای نخواهد داشت. آب در هاون هم نیست، سراب در هاونه.
و مگه میشه بر چهره خورشید خاک پاشید؟
خیلی قشنگه این، دقیقاً تلاششون همینه. و هر چقدر این خاک پاشی ها بیشتر شد، توجه مردم به نور این بیشتر خورشید شد. بیشتر شد. این روایت رو ببینید، رسول خدا صلوات الله علیه و آله فرمودن من اتی الیه معروف فلیکافع به، اون کسی که در حقش نیکی انجام گرفته یر به یر بکنه، فلیکافع به یعنی یک کاری بکنه که یر به یر
بشه،
مساوی بشه. فعن عجزه، آقا نمیشه، من میتونم با مادرم یر به یر بشم؟ نمیشه که. با پدرم چی؟ نمیشه که. با خیلی ها نمیشه. خب فعن عجزه، اگه عاجزی به هر دلیل، فلیصنع علی، تعریفشو بکن. فإن لم یفعل، اگه این کارو نکردی فقط کفر النعمه، کفران نعمت کردی. ببینید چه فاصله ای داره با اون توجیه. من تعریف نمی کنم طرف مغرور نشه، تو وظیفت رو انجام بده. مغرور شدن یا نشدن وظیفه اونه، تو چی کار داری به وظیفه اون؟ چرا تو حیطه دیگران دخالت میکنی؟ تو بیشتر از اندازه تعریف نکن، تو به نیت طمع تعریف نکن. کار خوبی انجام گرفته در حق تو، در حق فرزندت، پدرت، مادرت تشکر کن، تعریف کن از این خوبی. وقتی تعریف کردی حالا اون وظیفشه که در برابر تعریف تو چه موضعی در درونش بگیره.
اینا بیشتر بهانه است تا جای عباسی و اون نکته تکبر و غروری که قرار شد راجع بهش صحبت بکنیم.
فرصت دادیم یه باید بریم.
بله دو سه دقیقه بفرم.
این تذکر رو بدم به کسایی که ازشون تعریف میشه. دوست دارم بحثا کامل انجام بگیر. آره ممکنه دیگران از ما تعریف بکنن، درونمون حس غروری تکبری رخ بده. اونی که بناست تعریف بکنه کاری نباید به این داشته باشه، وظیفش رو انجام بده. ولی تو حکمت ده نهج البلاغه هست، یه عده اومدن پیش امیرالمومنین علی علیه السلام، از ایشون تعریف کردن در مقابلش. یه توصیه‌ای پیامبر صلی الله علیه و آله داره توی یه حدیثی به امیرالمومنین علی علیه السلام که وقتی تعریف تو کردن یه دعایی کن. اون دعا اینیه که تو حکمت ده نهج البلاغه اومده، که اومدن پیش امیرالمومنین علی علیه السلام، از ایشون تعریف کردن، حضرت این دعا رو خوندن. چقدر قشنگ. اللهم انک اعلم بی من نفسی، خدایا تو منو بهتر از خودم میشناسی. و انا اعلم به نفسی منهم، خدایا من از اینایی که دارن تعریفمو میکنن خودمو بهتر میشناسم. اللهم اجعلنی خیرا مما یظنون، خدایا منو بهتر از اینی که اینا فکر میکنن قرار بده. وغفر لی ما لا یعلمون، بگیم به خدا خدایا یه چیزایی هم تو وجود من هست که اینا نمیدونن، اگه بدونن اینجوری ازم تعریف نمیکنن، اونا رو ببخش بر من.
خیلی خوب، خیلی ازتون ممنون و متشکرم حجای عباسی، خدا انشالله خیرتون بده. نکته های نابی رو شنیدیم. مدت ها بود دوستانمون میگفتن که جای مباحث خانواده با راهکارهایی که شاید خیلی از ماها بهش نیازمندیم در برنامه خالیست، و الحمدلله این بار رو حاجای عباسی دارن به دوش میکشن که صمیمانه تشکر میکنم ازتون، متشکرم. راجع به طرح فرزندان قدیر خوب عرض کردیم، واقعا آرزوی قلبیمون این بوده حاجای عباسی، با توجه به کثرت پیام ها، کثرت افرادی که دوست داشتن در این طرح شرکت بکنن و شرایطش رو داشته باشن که از تحصیلات ما استفاده بکنن، خب بضاعتمون خیلی محدود و خیلی اندکه. من از همه دوستانی که در این طرح شرکت کردن، چون اونهایی که مساعدت مالی کردن، صمیمانه ممنون و متشکرم، و چون اونهایی که در این طرح ثبت نام کردن و منتظر و متوقع و مترصد بودن که اسمشون دراد، ما خیلی عذرخواهیم. اما به هر حال اولویت ها مشخص شده، جمع کثیری از دوستان الحمدلله اسامیشون منتشر شده، میتونید به سایت ما مراجعه بکنید، سمت خدا صدات.ir، و همینطور به کانال ما. انشاءالله در اسرع وقت باز هم با همت و مشارکت خیرین و اونهایی که دوست دارن در این طرح سهیم باشن که برکاتش رو همیشه گفتیم، انشاءالله بتونیم نفرات بیشتری رو هم تحت پوشش بگیریم و انشاءالله چشممون به فرزندان قدیر روشن بشه. صفحه 574 قرآن کریم از جزء 29 این مصحف شریف قرار امروز ماست. آیات ابتدایی سوره مبارکه مزمل رو دوستانم تلاوت میکنن، انشاءالله برمیگردیم همراه شما و در کنار شما خواهیم بود. خواهش میکنم بفرمایید. صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه همین روزا خیلی صلوات بفرستیم ماه ربیع ماه پیامبر بزرگ و نازنین ماست و با این اتفاقایی هم که داره میفته واقعا آدم احساس میکنه برای ایام 17 ربیع ایام ولادت هفته وحدت باید سنگ تموم گذاشت هر طوری که میشه شاید به لحاظ شرایط نشه جشنهای عمومی برگزار کرد ولی میشه راهش رو پیدا بکنیم و انشالله تکریم بکنیم مقام نبی مکرممون رو اشاره قرآنی میفهمید؟
بله یکی از نکاتی که انشالله یه موقعی باید دربارش توی اون بحث تقویت معنویات تو خانواده است صحبت بکنیم بحث سحرخیزیه ابتدای سوره مزمل رو دقت بکنیم مخاطب که پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله کجاست تو قله معنویات بالاتر از اون تو قله معنویات کسی هست نه نیست معنویت عالم اصلا نشأت گرفته از ایشونه ولی خدا به پیامبرش در مسیر رسالت که قرار میگیره یک توصیه ویژه داره شب بلند شو شب بلند شو قم اللیل الا قلیلا نصفه و انقص منه قلیلا بلند شو نصفش کمتر بیشتر یه قراری با هم بزنیم توی ماه توی فصل پاییز توی این ایام دقیقا یکی از بهترین کارهایی که تو خانواده میتونیم انجام بدیم بر راحته اینه که یه ربع ده دقیقه 20 دقیقه قبل از اذان بیدار شیم و با خدا حرف بزنیم پیامبرم باید این کار رو بکنه با تمام معنویتی که داره هر چقدر مشکلات بیشتر میشه هر چقدر سنگینی بار زندگی رو دوشمون بیشتر احساس میشه حتما باید ارتباطمون با خدا ارتباط ویژه باشه تو تمام 24 ساعت نزدیکترین حالت و سریع ترین زمانی که ما میتونیم با خدا ارتباط برقرار بکنیم سحره
یه راه میان بر
بسیار میان بر
بله.
مخصوصا اگه زن و شوهر بچه ها بلندشن 5 دقیقه 10 دقیقه قبل از آن صبح یه دعایی به اندازهی که حالش رو دارن بخونن قوقایی میکنن
خوشبحال اونهایی که راه های میان بر رو پیدا میکنن سریع تر میرسن حالا یه وقتایی هم بارمون سنگینه کوله بارمون رو دوشمون سنگینی میکنه موانعی هم سر راهمون هست یکی از اون موانع مظالم عباده یا همون رد مظالم که این ایام داریم راجبه صحبت میکنیم خیلی ها پرسیدن که راجبه دیون دولتی اگر خسارتی ما به اموال دولت وارد کرده باشیم چی کار باید بکنیم قبلا هم عرض کردم یه شماره کارتی هست که اگر احساس میکنید خسارتی به اموال دولتی وارد کردید میتونید در واقع اون مبلغ رو به این شماره کارت واریز بکنید دوستانم زیر نویس کردن فکر میکنم خیلی اتفاق خوبیه
خیلی خیلی خوبه من واقعا تشکر میکنم از برنامه سمت خدا به صورت خاصم به جناب آقای رکنی گفتم که واقعا کار خوبیه، خیلی عادی یه ضرراری زدن و بارش رو دوششون احساس می‌کنن و رای نداشتن برای
و اینجوری برای این طی مسیر در واقع سبکبال‌تر ان شاءالله حرکت بکنیم. خیلی خوب، خیلی وقت نداریم، نکات پایانی و جنبندی بحث.
یه مقدار بحث موند، گفتم توی پیامک‌ها چیزی اومده نرسیدم اصلا اون رو بگم. سوال این بود که بعضیا میگن که رومون نمیشه یهو تغییر کنیم، این چیزایی که شما میگید خوبه ولی رومون نمیشه. اینو بگذاریم هفته آینده اگر توفیق بود و عمری باقی بود دربارش صحبت کنیم.
این وریش هم داریم. بعضی ها میگن مثلا اگر من تشکر بکنم خیلی تحویل بگیرم روش زیاد میشه.
اونو که امروز یه مقدار صحبت کنیم دربارش بازم
انشاءالله حتما
صحبت بکنیم. اما حواسمون باشه اگه تعریف کردن از خوبی ها تبدیل به یه فرهنگ بشه و این چرخه تو زندگیمون راه بیفته، بسیاری از حس و حالای سرد تبدیل میشه به گرمای عاطفی، بسیاری از مشکلات پیش نمیاد و یقین داشته باشید که بسیاری از مشکلات خود به خود حل میشه.
خیلی ازتون ممنون و متشکرم. قطعا مریض هامون چشم به راه دعای خیر شما هستن. حاجای عباسی عزیزمون دعا بکنند و همه آمین بگیم و انشالله خداوند به همشون عافیت و سلامتی عنایت بکنه.
خدایا به حق صاحب این روزا پیامبر خوبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم همه مریضایی که گرفتارن تو بیمارستانا تو خونه ها و منتظر دعای خیر محبان پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله هستن به حق حضرت شفای عاجل عنایت بفرمایید.
الهی آمین. خیلی ازتون ممنون و متشکرم. تا داشتم فقط تو را داشتم، با یاد تو قد و قامت افراشتم، بوی صلوات میدهد دستانم از بس که گل محمدی کاشتم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم بالمدینه. و سلام بکنیم به حضرت رسول صلوات الله علیه. متشکرم ازتون حاجی عباس.
علیک یا رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا محمد ابن عبد الله السلام عليك يا خاتم النبيين أشهد أنك يا قد بلغت الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين فصلوات الله عليك ورحمته